سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. امید که خوش و خوب باشید. رادیو آزادی را میشنوید روی موجهای متوسط 1296 FM 108.5 با شما هستیم. گزارش شده که مقامهای آمریکایی در مورد تصمیم نگهداری قوای کوچک احتمالاً کمتر از 5000 سرباز آمریکایی در افغانستان غور میکنند. در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. اما اولتر از همه خبرهای مهم را بشنوید. لیزا حیدری با شماست.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان از محل بودباش آقا جان معتصم ابراز بی‌خبری می‌کنند. گزارش‌ها می‌رسانند که ممکن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به کمتر از 10000 کاهش یابد و 5 افسر پلیس و 1 غیر نظامی در شهر پشاور پاکستان توسط مردان مسلح کشته شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند آنان از محل بودباش آقا جان معتصم، یکی از رهبران پیشین طالبان، آگاهی ندارند. معصوم استانگزی، رئیس دارالانشا این شورا، دیروز بر رادیو آزادی گفت آقا جان معتصم میتواند نقش مهم را در پروسه صلح افغانستان ایفا کند و آنها با وی در تماس خواهند شد.
بعضی محدودیت هایی که وضع شده بود فعلا برطرف شده است. حالا ما دوباره همراهیشان به تماس می شویم که پلان و اراده کارهای آینده ایشان در این مورد تا کدام حد است.
آقای استانگزی همچنان گفت که آقا جان معتصم در دبی تحت نظارت نه، بلکه توسط پلیس به یک محل مسئول توسط آنها انتقال داده شده بود، زیرا وی با برخی تهدیدات روبرو بود. معتصم در زمان طالبان وزیر مالیه، سپس یک فعال گروه طالبان در کویت و در این اواخر گفتگوهای صلح را با شورای عالی صلح افغانستان آغاز کرده بود. گزارش شده که ممکن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به کمتر از 10000 کاهش یابد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پس از برگزاری انتخابات افغانستان در آمریکا، بحث‌ها در مورد حضور سربازان آمریکایی در افغانستان از سر گرفته شده است. مقام‌های قصر سفید، وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون روی این بحث می‌کنند که پس از پایان مأموریت ائتلاف بر رهبری آمریکا امسال در افغانستان، چه تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. بر اساس گزارش، تصمیم حفظ یک قوای کوچک احتمالاً کمتر از 5000 سرباز آمریکایی در افغانستان تحت غور قرار دارد. 33000 سرباز آمریکایی هم اکنون در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. یک مقام ترکیه میگوید که نظامیان کشورش پس از 2014 نیز در افغانستان باقی خواهند ماند. شاکر اوسکان تورنلر، رئیس بخش آسیای مرکزی وزارت خارجه ترکیه، گفته است این نظامیان به هدف تأمین صلح در افغانستان وظیفه اجرا خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان با پخش خبرنامه میگوید که این مقام ترکیه دیروز در این مورد با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان صحبت کرد. بر اساس معلومات آیسف، حدود 500 سرباز ترکیه در حال حاضر در افغانستان حضور دارند. و کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از باطل شدن آرای انتخابات در 10 مرکز انتخاباتی در 9 ولایت کشور خبر داده است. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، دیروز در یک نشست خبری گفت بر اساس فیصله های کمیسیون های ولایت، کمیسیون ها ولایات آرای 63 مرکز و 13 محل رایدهی باطل اعلان شده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته است بیشترین این آرا در ولایات پکتیا و هرات باطل شدند. این کمیسیون میگوید که تا اکنون به بیش از 1300 مورد شکایات در ولایات رسیدگی صورت گرفته است.
در مجموع آرای 63 مرکز باطل اعلان شده در طی فیصله هایی که صورت گرفته در ولایات.
قرار است نتایج ابتدایی انتخابات 16 حمل به تاریخ 4 و نتایج نهایی آن در 24 ماه ثور اعلان شود.
رادیو آزادی.
و این هم چند خبری از منطقه و جهان. مردان موصل 5 افسر پلیس و یک غیر نظامی را در شهر پشاور پاکستان کشتند. یک مقام پلیس گفت که گزمه پلیس در شهرک بدبیر هدف کمینه مهاجمان قرار گرفت. دو پلیس دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس یک رهگذر سوار بر موتر نیز کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت. این حادثه چند روز پس از رد تمدید آتش بس توسط طالبان پاکستانی رخ داد. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، از سال 2007 به این سو بیش از 600,800 تن در بمبگذاری ها و تیراندازی ها در سراسر پاکستان کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است تا گام‌های عملی را در جهت تطبیق موافقتنامه بین‌المللی روی کاهش خشونت‌ها در اوکراین بردارد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که جان کری دیروز با همتای روسیه‌اش در این مورد تلفنی صحبت کرد. وزیر خارجه از روسیه خواست تا به هدف کمک به تطبیق موافقتنامه ژنو گام‌های عملی بردارد، به شمول تقاضای علنی از جدای طالبان تا ساختمان‌ها و پوسته‌های تلاشی را تخلیه کنند. به گفته یه جن ساکی، وزیر خارجه آمریکا همچنان از روسیه خواست یک دیپلمات ارشد را به کار بگمارد تا با ماموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین یکجا کار کند و این را برای جدای طالبان کاملا روشن بسازد که روسیه از موافقتنامه حمایت میکند و خواهان کاهش خشونت ها است. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از واشنگتن خواست تا با استفاده از نفوذش بر مقامات اوکراین که از حمایت غرب بر دارن فشار بیاورد تا موافقتنامه معروف به موافقتنامه ژنو را عملی کند. حکومت یمن از کشته شدن حداقل 55 شورشی در این کشور خبر می‌دهد. این شورشیان بر روزهای یک شنبه و دو شنبه در حمله‌های هوایی بالای یک کمپ القاعده کشته شدند. نیروهای یمنی برای دومین روز یک پایگاه القاعده را در کوههای دوردست واقع در جنوب یمن هدف حمله قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای یمنی از حمایت طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی برخوردار بودند. مقام‌ها گفتند شبکه القاعده این پایگاه بزرگ دائمی را در منطقه معفد ایجاد کرده است. در این پایگاه یک میدان تمرین، ذخیره‌گاه‌های غذا و وسایلی که در حمله‌های استفاده می‌شوند موجود بودند. ایالات متحده آمریکا در جریان دو سال گذشته چندین بار حمله‌های طیاره‌های بی‌پیلوت را بالای اهداف شبکه القاعده در یمن اجرا کرده است. و در خبر اخیر می‌شنوید که بیش از 30,000 نفر دیروز در 118مین مارتون سالانه یا مسابقه بزرگ سالانه دوش در شهر باستون آمریکا که تحت تدابیر شدید امنیتی دایر شده بود شرکت کردند. این مسابقه یک سال بعد از آن براه افتاد که در اثر حملات بمی در جریان ماراتون سال گذشته 3 نفر کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی شدند. صدها نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مسابقه دیروز دوش در باستون حضور داشتند و هلیکوپترها و سگ‌های کشفی در محل توظیف شده بودند. حدود 36,000 نفر برای شرکت در مسابقه دیروز دوش در باستون ثبت نام کرده بودند که این رقم بزرگترین رقم شرکت کنندگان در تاریخ ماراتون باستون می باشد. پایان اخبار.
نه و 8 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را می شنوید. مقام‌های آمریکایی در مورد حفظ یک قوای کوچک در افغانستان غور می‌کنند. آرای انتخابات در چندین ولایت افغانستان باطل شدند.
در مجموع آرای 63 مرکز باطل اعلان شده در طی فیصله‌هایی که صورت گرفته در ولایات.
انتقاد تند از وزیر تحصیلات عالی افغانستان در ولسی جرگه.
چرا 128,000 محصول ما در پانتون دولتی امروز را نیافت است؟ به خاطری که ما وزیر بی‌کفایت داشتیم که نتانسته بودجه‌ای که برش اختصاص داده پانتون بسازد.
انتظار می رود قرارداد باسازی قصر دارلمان به زودی به داوطلبی سپرده شود.
باید پروگرام و برنامه های بازسازی و احیای مجدد طوری در نظر گرفته شود که اصالت قصر و امید تعمیر از بین نرود.
مجله فرهنگی رادیو آزادی را نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. شنوندای عزیز، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. گزارش ها می رسانند که ممکن شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به کمتر از 10,000 کاهش یابد. 33,000 سرباز امریکایی همکنون در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر می گویم. مقام‌های قصر سفید، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و پنتاگون روی این بحث می‌کنند که پس از پایان مأموریت ائتلاف به رهبری آمریکا امسال در افغانستان، چه تعداد سرباز آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پس از برگزاری انتخابات افغانستان در آمریکا، بحث‌ها در مورد حضور سربازان آمریکایی در افغانستان از سر گرفته شده است. گزارش شده که ممکن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به کمتر از 10,000 کاهش یابد. بر اساس گزارش، تصمیم حفظ یک قوای کوچک احتمالاً کمتر از 5,000 سرباز آمریکایی در افغانستان تحت غور قرار دارد. خبرگزاری رویترز می نویسد این تصمیم انعکاس دهنده یک باور در میان مقام‌های قصر سفید است که نیروهای امنیتی افغان توانایی مبارزه علیه شورشیان به رهبری طالبان را دارند. به گفته مقام‌ها، این باور تا حد روی برگزاری موفقانه انتخابات افغانستان و ناکامی شورشیان طالب در جهت اجرای حمله‌های بزرگ در روز انتخابات استوار است. بر اساس گزارش، قوای کوچک ایالات متحده آمریکا که پس از 2014 در افغانستان باقی خواهد ماند، روی مبارزه علیه تروریسم و عملیات‌های آموزشی تمرکز خواهد کرد. اداره باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در جریان چندین ماه روی گزینه‌ها درباره احتمال باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان کار می‌کند. یک مقام آمریکایی که نخواستن نامش افشا شود، گفته است که بحث‌ها در این مورد خیلی باز است. به گفته این مقام، آنها در مورد گزینه‌های اضافی، یعنی کمتر از 10,000 سرباز فکر می‌کنند. 33,000 سرباز آمریکایی هم اکنون در افغانستان وظیفه اجرا می‌کنند. شمار سربازان آمریکایی در سال 2011 در افغانستان به 100,000 تن می‌رسید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
آرای انتخابات در چندین ولایت افغانستان باطل شدند. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان از باطل شدن این آرا در 10 مرکز انتخاباتی 9 ولایت خبر می‌دهد. در مجموع چند مرکز و بیشترین آرا در کدام ولایت‌ها باطل شدند؟ پاسخ این همه در گزارش ویدا برکی.
یک روز پس از اعلام دوره دوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان از باطل شدن آرای 10 مرکز و محل رایدهی در برخی از ولایات خبر داد. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که پس از رسیدگی به شکایت انتخاباتی در ولایات، آرای 63 مرکز و 13 محل رایدهی بنابر فیصله اعضای دفاتر کمیسیون‌های ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی باطل اعلام شد. آقای محسنی گفت که در مجموع تاکنون بیش از 1300 مورد شکایت در ولایات رسیدگی شده و نسبت به آن فیصله صورت گرفته است.
در مجموع آرای 63 مرکز باطل اعلام شده، در طی فیصله هایی که صورت گرفته در ولایات، آرای 13 محل رایدهی از طرف کمیسیون های ولایتی شکایت انتخاباتی باطل اعلام شده. 38 مورد قضیه استنافی داشتیم.
بر بنیاد معلومات کمیسیون شکایت انتخاباتی، آرای باطل اعلام شده مربوط به ولایت های پنجشیر، بامیان، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بلخ و هرات است. با گفته مسئولان در این کمیسیون بیشترین آرای باطل شده از ولایات پکتیا و هرات بوده است. با آنکه مشارکت مردم در انتخابات 16 حمل در افغانستان خیلی چشمگیر بود، اما گزارش های را از انجام تقلب و تخطی های انتخاباتی نیز به همراه داشت. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که روند بررسی صندوق های قرنطینه شده در حضور نمایندگان رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان نامزدان و احزاب سیاسی به گونه شفاف صورت خواهد گرفت. در این حال آقای محسنی میگوید که پروسه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در ولایات پایان یافته، اما فرصت استیناف طلبی نسبت به فیصله های کمیسیون مطابق احکام قانون ادامه دارد.
از دیروز به این طرف کمیسیون های ولایتی ما فیصله صادر کرده نمیتونند، اما باز شماری تفتیش رسیدگی نسبت به قضایایی که وجود دارند در نزدشان، چه کاتگوری الف، چه ب، چه جیم، این جریان ادامه داره و نتیجه خود را به کمیسیون مرکزی انتقال میده.
پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته بود که از میان شکایات رسمی و مستند تا حالا 890 مورد شکایت مطابق طرز العمل این کمیسیون در رده اول قرار گرفته است. این کمیسیون همچنان گفت که احتمال دارد این شکایت پس از بررسی های کمیسیون نتایج انتخابات را متاثر سازد.
گزارش بود در مورد باطل شدن آرا در ده ها مرکز انتخاباتی نو ولایت افغانستان. تازه ترین مطالب در مورد انتخابات در وبسایت رادیو آزادی نیز قابل دسترسند. آدرس ماست www.azadiradio.com.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
آزادان کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش.
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازد.
از رئیس جمهور آینده میخواییم که تا با ما صلح امنیت
بیارد. از رئیس جمهور ما میخواییم که با ما کار بکن.
از موجهای رادیو آزادی
9:16 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا می کنند که تقلب در امتحان کنکور باعث شده تا تعداد زیاد از داوطلبان این امتحان به مؤسسات تحصیلی را نیابند. وزیر تحصیلات عالی افغانستان دیروز جهت ارائه پاسخ در مورد ادعاهای تقلب در امتحان کنکور به ولسی جرگه فراخوانده شد. در گزارش آرزو غیاسی در این مورد بیشتر بشنوید.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان وزیر تحصیلات عالی را به بی‌کفایتی محکوم نموده، گفتند که پروسه عقض امتحان کنکور شفاف نبوده است. اعضای این جرگه به روز دوشنبه وزیر تحصیلات عالی این کشور را جهت پاسخ‌دهی در خصوص موجودیت تقلب در پروسه امتحان کنکور در یک جلسه استجوابیه فراخواندند. رمضان بشردوست یک عضو این جرگه گفت که در امتحان کنکور 1392 از سوی مقامات بلندرتبه این وزارت به شکل وسیع تقلب صورت گرفته است.
در این امتحانات تقلب گسترده توسط مقامات عالی وزارت تحصیلات عالی، چرا 128000 محصل ما در پانتون دولتی امروز راه نیافته است؟ به خاطر که ما وزیر بی‌کفایت، وزیر داشتیم که نتانسته بودجه‌ای که برش اختصاص داده پانتون بسازد.
در امتحان کنکور سال 1392 بیش از 228000 تن از فارغان صنف 12 مکاتب شرکت کرده بودند. نتایج کنکور وزارت تحصیلات عالی 1392 افغانستان که چند قبل اعلام شد نشان می‌دهد که 55000 داوطلب کنکور به مؤسسات تحصیلات عالی و 55000 دیگر به مؤسسات نیمه عالی جذب شده‌اند. عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان به روز دوشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه موجودیت تقلب در امتحان کنکور را رد کرد و ای گفت در هر جایی که تقلب دیده شد در آن محل امتحان را باطل و دوباره عقض کردند.
امسال امتحان کنکور یا عقض امتحان کنکور در سراسر افغانستان شما ببینید پروسه یک پروسه ملی هست. 228000 ما امتحان گرفتیم در شرایط سخت، در بعضی جایی که البته هیئت ممتحن ما گفتن که اینجا نقل بود، امتحان باطل اعلام کردیم و امتحان بار دوم گرفتیم.
آقای عبید در ادامه گفت که وزارت تحصیلات عالی افغانستان تلاش دارد تا زمینه جذب بیشتر داوطلبان تحصیلات عالی و نیمه عالی را مساعد سازد. با آنکه وزارت تحصیلات عالی از شفافیت امتحان کنکور 1392 سخن می‌زند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که در برخی از ولایات در این امتحان تقلب صورت گرفته است. نبود شفافیت در امتحان کنکور، موجودیت فساد در کمیته این امتحان، غیر معیاری بودن سوالات امتحان و عدم مسئولیت سیستم کامپیوتری از نواقص جدی در برابر پروسه امتحان کنکور شمرده می شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
بله، از طریق فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس های ماست تویتر @radioazadi و facebook.com/azadiar. سفارت عربستان سعودی روی طرح کار می کند که بر اساس آن ممانعت کاری در برابر کارگران افغان در عربستان سعودی دور می شود. سفیر عربستان سعودی در افغانستان به تازگی با وزیر خارجه افغانستان در این مورد صحبت کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از ترتیب این طرح استقبال می کند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
در حالی که انتقادها از موجودیت مشکلات در برابر کارگران افغان در عربستان سعودی موجودند، سفیر این کشور در کابل از آغاز تلاش‌ها به هدف رفع ممانعت کار در برابر کارگران افغان در آن کشور خبر داده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید عبدالرحمن الغاصب، سفیر کشور شاهی عربستان سعودی، با تازگی در ملاقات با زرار احمد مقبل عثمانی وزیر خارجه گفته است که آنان مصروف آماده ساختن یک طرح در این زمینه میباشند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بروز دوشنبه در نشست خبری در این مورد بیشتر گفت.
سفارت کشور شاهی عربستان سعودی مقیم کابل روی یک طرح کار میکنه که در او پیشنهاد رفع ممانعت کار در برابر کارگران افغانی در کشور عربستان سعودی صورت گرفته و این طرح با مقامات کشور مطبوعشان پیشکش میکنن و تلاش میورزن که این ممانعت در برابر کارگران افغان در عربستان سعودی رفع شود.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید سفیر عربستان سعودی این سخنان را در پاسخ به تقاضای وزیر خارجه افغانستان در مورد حل مشکل کارگران افغان در آن کشور ابراز کرده است. گزارش ها میرسانند که هزارها افغان در چند سال گذشته جهت دریافت کار به عربستان سعودی رفتند. جنگ، بیکاری، مشکلات اقتصادی، نبود فابریکات تولیدی در افغانستان از عوامل مهم مهاجرت افغان ها برای دریافت کار به خارج از کشور خوانده می شود. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید کارگران افغان در عربستان سعودی از موقف رسمی کار برخوردار نیستند و این یکی از مشکلات عمده در برابر کارگران افغان میباشد. خیر محمد نیرو، رئیس عمومی قوای بشری و تنظیم امور کار این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی از تلاش های سفارت عربستان سعودی در کابل برای ساختن طرح رفع ممانعت کار استقبال کرد. اما وی میگوید عربستان سعودی به هدف قانونمند شدن کارگران افغان در آن کشور نیاز است تا قراردادی را با جانب افغانستان به امضا برساند.
ما تقاضا کردیم که اگر افغانای ما کنج هستن موجودیتشان قانونمند شود، جواز کاری، جواز کار برشان داده شود و در ضمنش امرای ما اگر قرارداد را امضا بکنن مبنی به اینکه ما یک تعداد کارگرای خود که بیکار داریم در کشور اونا را روان کردیم کنج استخدام شوند، هم برای کشور عربستان فایده است و هم برای ما. برای کشور عربستان از لحاظ نیروی بشری که ما نیاز دارن به اصطلاح مفید است و برای ما از لحاظ اینکه سطح بیکاری در کشور
گزارش ها می رسانند که افغان ها بر علیه عربستان سعودی جهت دریافت کار در چند سال اخیر به کشورهای ایران، پاکستان و حتی کشورهای اروپایی نیز مهاجرت کرده و دنبال دریافت کار می باشند. کارشناسان امور اقتصادی تاکید می کنند که برای رفع این مشکل نیاز است تا حکومت به جای تقاضا از کشورهای خارجی دست به ایجاد فابریکات تولیدی زده و زمینه کار مسئول را برای افغان ها در داخل کشور فراهم سازد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 میزبان شما هستیم. انتظار می رود قرارداد بازسازی قصر دارلمان به زودی به داوطلبی سپرده شود. ریاست شاروالی کابل می گوید کار طرح و دیزاین این قصر توسط مهندسین خارجی نهایی شده است. جزئیات بیشتر در گزارش ویدا برکی.
سرانجام شاروالی کابل تصمیم گرفت که با اختصاص 5 میلیون دلار آمریکایی از بودجه انکشافین اداره گام اول را برای احیای مجدد قصر تاریخی دارالامان بردارد. عبدالله واحد معین ساختمانی شاروالی کابل به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار طرح و دیزاین این قصر با کمک انجینران ترکی تمام شده و به زودی برای بازسازی به داوطلبی گذاشته خواهد شد.
شاروالی کابل و سال 93 5 میلیون دلار بر ازمی شروع کار روزی دانمان گرفتن در بودجه سال خود. نقشه های مهندسی و نقشه های دکوریشن، برق، قابلستانی و سایر خدمات از او که لازم بود در هفته گذشته برای ما رسیدن. اما برای شروع کار امسال ما تصمیم داریم که کار به خیر شروع شد. اگر دیگر کمک ها پیدا نشم ما امید از بودجه خود شاروالی میخواییم بسازیم.
قصر دارالامان در حدود 8 کیلومتری جنوب غرب شهر کابل بر سر یک تپه قرار دارد. این قصر در دوره امان الله خان در سالهای 1302 و 1304 هجری شمسی اعمار گردیده است. از قصر دارالامان که تقریبا 150 اتاق خرد و بزرگ داشت برای مرکز سلطنتی و بعدها باعث تعمیر وزارت دفاع کار گرفته می شد. این قصر مانند سایر ساختمانهای کشور در نتیجه جنگهای داخلی به شدت آسیب دیده است. دو سال پیش برای بازسازی قصرهای دارالامان تپه تاجبیک و 40 ستون شاروالی کابل حساب بانکی خاص را جهت جمع‌آوری کمک‌های مردمی افتتاح نمود. محمد یونس نونده شاروال کابل گفته بود که میزان مصارف بازسازی قصر دارالامان به گونه دقیق تخمین نشده، اما به گفته وی ممکن برای آن حدود 30 میلیون دلار نیاز باشد. با این همه برخی از کارشناسان فرهنگی حفظ و نگهداری آثار تاریخی افغان از تلاش‌های حکومت جهت بازسازی این قصر استقبال می‌کنند. عبدالحکیم صافی معاون عضو بخش تاریخ اکادمی علوم افغانستان در صحبت با رادیو آزادی بیشتر روی دقت در کار ساخت این ساختمان تاریخی و حفظ اصالت آن تاکید کرد.
در جریان بازسازی ازی باید پروگرام و برنامه های بازسازی و احیای مجدد طوری در نظر گرفته شود که اصالت قصر و همی تعمیر از بین نره و ای طوری مرمت کاری شود یا بازسازی شود که اصالتی ازی محفوظ باشه، به خاطر ازی که یک بنای تاریخی وطن ماست.
بر اساس معلومات مسئولان شاروالی کابل بیش از 290 هزار دلار آمریکایی تا کنون در حساب بانکی بازسازی قصر دارالامان از پول مردم جمع آوری گردیده است، اما گفته می شود که این مقدار پول نمیتواند برای بازسازی این قصر کافی باشد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرگرم دیدار از اوکراین است. جو بایدن دیروز در یک مسافرت دو روزه برای بحث در مورد بحران اوکراین وارد کیف شد. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در تلاش جلوگیری از افزایش بحران در اوکراین است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا که مسئولیت میانجیگری در بحران شرق اوکراین را به عهده دارد، برای اولین بار با جدایی طلبان حامی روسیه در شهر شرقی اسلوفیانسک اوکراین ملاقات کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا در جلسه 17 اپریل در ژنو توافق کرد که مسئولیت نظارت بر توافقنامه در مورد جلوگیری از افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین را به عهده می‌گیرد. این جلسه میان نمایندگان روسیه، اوکراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا دایر شده بود. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا مارک اترینگتون گفته است دیروز با ویچسلاف پونوماریوف رهبر جدایی طلبان حامی روسیه در شهر سلوویانسک دیدن کرد. وی دیروز در صحبت با خبرنگاران این را نگفت که آیا پونوماریوف و فعالین دیگر حامی روسیه آماده تسلیم دهی اسلحه‌شان و ترک ساختمان‌های هستند که آنها را اشغال کردند یا خیر. فعالین حامی روسیه ساختمان‌های حکومتی را در 10 شهر شرقی اوکراین اشغال کرده و می‌گویند منتظرند که گروه‌های نشنالیست اوکراین و دیگران ساختمان‌های را که در اشغال آنها قرار دارد ترک نموده و سلاحشان را به زمین بگذارند. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا که با رهبر جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین ملاقات کرده است، همچنان ابراز داشته که در مورد سرنوشت و محل بود و باش زندانی سلوویانسک به شمول شاروال آن شهر از جدایی طلبان خواهان معلومات شده است. مقامات روسی و اوکراینی در چند روز گذشته یکدیگر را متهم به عدم رعایت توافقنامه کردند که هفته گذشته در ژنو به آن دست یافته شد. در این حال جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به هدف ملاقات با مقامات حمایت شده از غرب اوکراین وارد کیف شده است. بایدن بلند رتبه ترین مقام آمریکایی است که از آغاز بحران روسیه و اوکراین تا به حال از کیف دیدن می کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا هفته شام به وقت افغانستان آغاز می شود. اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات ما هفته صبح آغاز و هفته شام خاتمه می یابد. من ژکفر احمدی و همکارانم سر ساعت 11 باز هم با شما خواهیم بود. در ادامه این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره داستانی داریم متأثر از عنعنات ناپسند، بحث روانی در ماورای روابط والدین با اطفال، شعر بهاریه از راحله یار و تقویم و تاریخ ایجاد آن. اما برنامه را با اخبار فرهنگی هفته قبل آغاز می کنیم که فروزان حبیبزاده می خواند.
چهارشنبه گذشته پنج قلم آثار باستانی در ولایت بادغیز بر ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت تسلیم داده شد. سالم محمد بیگ ولسوال قادس با آژانس خبری باختر گفت این آثار باستانی توسط یک دهقان هین قلبه نمودن زمین در ساحه بویه ولسوالی قادس به دست آمده و بر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیز تسلیم داده شده است. عبدالصبور صبوری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیز گفت این آثار شامل دو دیگ سفالی، ملاقه برنجی، تخت چراغ آهنی، یک چراغ آهنی و یک گودک چراغ می باشد. وی گفت تا کنون معلوم نیست این آثار مربوط کدام دوره می باشد. مدیریت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور قانونمند ساختن عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای و امور مربوط به طبع و نشر، اقدام به کنترل و نظارت فعالیت‌های رسانه‌ها و مؤسسات مندرج در ماده 27 قانون رسانه‌های همگانی نموده است. سیمین حسن‌زاده معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت فعالیت رسانه‌ها و مؤسسات فاقد جواز نه تنها نقض قانون رسانه‌های همگانی است، بلکه تهدید برای فرهنگ، سیاست و اجتماع ما نیز محسوب می‌شود که باید این خطر هر چه زودتر مهار شده و سلامت فکری و معنوی جامعه افغانی تضمین شود. خانم حسن زاده گفت سیاست و عدم سختگیری های وزارت اطلاعات و فرهنگ سبب شده که نه تنها در مرکز بلکه در ولایت کشور رسانه های چاپی، دیداری، شنیداری و مؤسسات طبع و نشر و دارالترجمه های متعدد صرفاً با اتکا به اصل آزادی بیان عرضه وجود نموده و بدون جواز قانونی فعالیت کنند. به باور معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، معینیت امور نشرات قبلا اطلاعیه را مبنی بر اقدام به گرفتن جواز صادر نموده و طی آن یک ماه فرصت برای رسانه‌ها و مؤسسات مندرج ماده 27 برای اخذ جواز تعیین نموده بود. و دوشنبه گذشته تفاهم‌نامه همکاری از سوی رؤسای اتحادیه ملی ژورنالیستان و اتحادیه جوانان افغانستان به امضا رسید. با گزارش آژانس خبری باختر، به اساس این تفاهم‌نامه زمینه فراگیری دوره‌های آموزشی اساسات، اصول و معیارهای ژورنالیسم برای شماری از جوانان فراهم می‌گردد. در دوره‌های آموزشی که به اساس این تفاهم‌نامه در اتحادیه جوانان افغانستان برگزار می‌گردد، برای 6 ماه جوانان در زمینه اساسات، اصول و معیارهای ژورنالیسم آموزش داده می‌شوند.
زمانی یک سیاح غربی گفته بود: مدرنیزه نمودن حیات در افغانستان زمانگیر است. هدف این نویسنده شاید چربی عنعنات و رسوم سخت ناپسند و باقی مانده از گذشته و پذیرش انکشافات متنوع زمان بوده باشد و با باور و این عنعنات با این سوادی که مردم عام افغانستان دارند به زودی از بین نخواهد رفت. این مسئله تا حدودی غیر قابل باور هم نیست و دردآور این که ادامه این گونه رسوم و عنعنات خسارات مالی و جانی نیز در پی دارد که خساره جانی آن روز تا روز غیر قابل تحمل می شود. از آن جمله است تن در ندادن به طب جدید و تداوی های مدرن، که هنوز هستند کسانی که استسکوپ دکتر بر شانه و سینه آنها تماس نکرده و با این همه تلفات عائلوی هنوز از استعمال گویا داروهای غیر صحی و جوشانده ها و دم و جادو دست بردار نیستند و شماریم که یک قدم به جلو گذاشتن از عطار و دارو فروش زادگاه خود تابلیت های خارج از فرمولرها را خریده و به 100 درد همان چند دوا را به کار میبرند. در جامعه سنتی ما معاینه زن حامله و یا سایر زنان از سوی دکتر مرد هنوز هم از مردودهای ده و دهات و حتی شهرهاست. روزانه هزاران زن در شیوه دستپیشی دایه هایی که هنوز از نام ویروس و میکروب آگاه نیستن تلف می شوند و سالاران منزل نیز خمی بر ابرو نمی آورند و یک چامپه هم از دایره سنت های رایج و میراثی خود جلو نمی آیند. داستانی را از نویسنده معاصر افغان بتول محمدی با نام سرد تاریک برگزیده ایم که با تأثیر پذیری از این بیمبالاتی اجتماعی در ایزای این کاستی در داور پرداخته است. داستان را عفیفه ساکب نیازی می خواند.
داخل شفاخانه گرم بود. شهربانو روی چوکی نشسته بود و چادریش را بالا زده بود. دست چپش را به کمر گرفته و فکر می شد درد می کشد. با خود فکر کرد: هوا سرد می شود، زغال نداریم و روغن هم کم مانده. اتاق انتظار شفاخانه بیروبار بود. زنها یا تنها یا با کودکانشان که در بغل داشتند نشسته بودند و منتظر بودند که نامشان گرفته شود و پیش دکتر بروند. شهربانو به زنها نگاه می کرد و چشمانش می سوخت. آنقدر پیش شوهرش صفی الله اصرار کرده بود تا بالاخره او اجازه داده بود که به شفاخانه بیاید. اما مادر صفی الله تا فهمیده بود سر شهربانو داد زده بود که ما هم عروس بودیم، مگر حق داشتیم از در خانه بیرون شویم؟ این دکترها چی می فهمند؟ من 13 بچه آوردم، یک دفعه پیش دکتر و قابله نرفتم. حالا تو دختر کدام خان هستی؟ حالا شهربانو به زنهای نگاه می کرد که نوزادشان را محکم بغل کرده بودند و چشمهایشان این طرف و آن طرف می گشت. نفر دم دروازه که بر روی چوکی نشسته بود نام شهربانو را که صدا زد، شهربانو با چشمان پر از آب بلند شد و به سمت دروازه رفت. آرام داخل شد. قابله نشسته بود روی چوکی. به شهربانو گفت: بنشین، چادری را پس کن. ماه چندمت است؟ شهربانو آرام گفت: ماه آخر. قابله سرش را بلند کرد، به شهربانو نگاه کرد. اولاد چندومت است؟ شهربانو که صدایش می لرزید گفت: اولاد اولم پارسال از بین رفت، ماه نهم وقت تولد، این اولاد دومم است. قابله گفت: تو در مرکز هم هستی، هیچ تا به حال شفاخانه هم نیامدی، چرا؟ طفلت هم که از بین رفت، چی رقم مردم هستید؟ شهربانو به یاد آن روز افتاد که صفی الله به خانه آمده بود. از مادرش پرسیده بود: شهربانو کجاست؟ مادرش که چوبهای کوچک و بزرگ را در گوشه حویلی جا به جا می کرد، شانه هایش را بالا انداخته و گفته بود: زن توست، از من پرسان می کنی؟ من نمی دانم، از صبح رفته. و هنوز داشت چوبها را در گوشه حویلی می چید. شهربانو که رسیده بود، صفی الله را دیده بود که چشمانش سرخ شده بود و در گوشه اتاق نشسته بود. شهربانو سلام نکرده بود که صفی الله بلند شده بود و شهربانو را زده بود با لگد به سمت دیوار. شهربانو از افکارش بیرون شد. قابله گفت: معاینه تمام شد، بهتر است همین امروز بستر شوی، وگرنه این هم مثل طفل اولت زایی می شود. شهربانو بلند شد، چادریش را روی سرش انداخت، با صدای لرزان گفت: شوهرم نمی ماند، همین حالا هم به سختی مانده که بیایم شفاخانه. قابله در حالی که به سمت دروازه می رفت گفت: شوهرت کجاست؟ شهربانو گفت: در دکانش است، مرا هم گفته زود بروم خانه. قابله به شهربانو گفت: اما این بار ممکن است خودت هم از بین بروی. شب هنگام تنها به آسمان نگاه می کرد که سیاه و در هم کشیده به نظر می رسید. با خودش فکر کرد: اگر باز آن درد به سراغش بیاید چی کند؟ این بار خودش هم همراه طفلش از بین می رود. در حویلی شروع به قدم زدن کرد. قدمهایش را آرام بر می داشت. چند بار تا زینه های تشناب رفت و برگشت. دستش را به کمرش گرفت، به سمت دروازه اتاق رفت. بیاد آورد آن روز را باز، وقتی که با لگد به دیوار خورده بود و باز بلند شده بود. احساس کرده بود شکمش بیشتر بالا آمده است. شکمش درد گرفته بود. به حویلی رفته بود و زیر آخرین پرتوهای آفتاب نشسته بود. پشت به دیوار زده بود و نشسته بود و شکمش درد میکرد. آنقدر شکمش درد گرفت که فکر کرد دیگر طفلش به دنیا میآید. وقت طفلش به دنیا آمد هیچ کس نبود. طفل که آمد، تمام دنیا روی سر شهربانو خراب شد. حویلی دور سرش چرخید و طفل که گریه نمی کرد، چیغ نمی زد، نفس نمی کشید. شهربانو از یاد آن روز کنده شد. با گوشه شال اشک‌های خود را از روی صورتش پاک کرد. به داخل اتاق رفت. اتاق گرم بود، تاریک بود. همه جا کنار در روی زمین نشست. صدای نفس‌های خشوع و خورخور شوهرش را می‌شنید و فکر می‌کرد کاش مادرش اینجا بود. و باز فکر کرد مادرش در قریه بالاتر با خواهران و برادران شهربانو در یک اتاق گرم و تاریک خوابیدند. به شکم خود دست می‌کشید و فکر می‌کرد که طفلش تکان نمی‌خورد. باز هم به شکم خود دست کشید و صدای نفس‌های آرام خشوع و خورخور شوهرش تمام گوشش را پر کرد.
راحله منیر از قصبه کارگری کابل شعر بهاریه ای از شاعر همنام خود خانم راحله یار برگزیده و برای ما فرستادن که با سپاس از راحله ها همکارم عفیفه ساکب نیازی می خواند.
Thank you. بهار آمد و با قلب من مدارا کرد، بهار آمد و با قلب من مدارا کرد، حضور حادثه عشق را مهیا کرد. نهفته بود دلم در غبار دلتنگی، بهار گشت و مرا در غبار پیدا کرد. به دست موج نوازشگر ملایم خود، یکی یکی گره از موی بسته ام وا کرد. دو دسته خرمن خاکستری موی مرا شبیه پرچم نوروز تا و بالا کرد. حقیقت این که سر از راز در نیاوردم، چرا بهار مرا این قدر دلاسا کرد؟ در این زمانه که جز وحشت کویر نیست، چگونه چشم مرا با شکوفه دریا کرد؟ الهه شب نوروز با پیاله عشق، به کام تلخ دلم زهر را گوارا کرد. دلت ولی چقدر غرق بی خیالی هاست، دل صبور مرا صاف و ساده سودا کرد.
روانشناسی اطفال بخش مهم سایکولوژی انسان است که بدون مطالعه و کاربردان و جایب بزرگان در مقابل اطفال و برعکس آن نامکمل است. اطفال که به دنیا می آیند، محیط و ماحول جذابیت خاصی به آنها دارد و ذهنیت کنجکاو و تر و تازه آنها می خواهد از بحث این پدیده ها هرچه زودتر آگاه شود. خلاصه همه چیز با آنها سوال برانگیز و جالب توجه است و استفهام مکرر از سوی آنها یک امر طبیعی بوده و بی توجهی والدین و افراد ماحول از آنها باعث ایجاد واکنش هایی می شود که ادامه آن تحمل ناپذیر خواهد شد. شماری از والدین چنین می پندارند که مربی طفل محیط زیست آنها است و اطفال گویا با تقلید اکمال تخصص می نمایند و اگر افراط به این تقلیدها که باعث عصبانیت ایشان شود، لتوکوب و سایر تنبیه های جسمی را اعمال می کنند که این ذهنیت از سوی والدین به کلی نادرست و حتی در جوامع پیشرفته جرم پنداشته می شود. در این هفته همکارم فریبا واحدی مطلبی را با عنوان بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال را دارد که با شما شریک خواهد ساخت.
اگر بپرسید مهمترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست؟ پاسخ بیشتر والدین احتمالاً این است که خوب تربیتشان کنند، اما در مسیر رشد و اشتباهات می کنند که در ذهن کودک به اعمال نادرست می انجامد. هر قدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری های تربیتی یا تمایلات و در شکستن هنجارها و فاصله گرفتن از آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است. عصبانیت و فریاد بعض والدین کم حوصله تر، آگاهانه یا ناآگاهانه، برای دست برداشتن کودک از رفتار خاص یا وادار کردن او به انجام کار عصبانی شده و فریاد و داد زدن رو می آورند. این اشتباه شاید در همان لحظه خواستای آنها را عملی کند، اما کودکشان نیز یاد میگیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آنها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته های صدا را بلند کرده و به واکنش های عصبی و لجبازانه رو آورد. تنبیه بدنی: کودکانی که مدام لط میخورند کم کم حساسیت به درد نشان نمیدهند و جدیتر میشوند. بسیاری از خانواده ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نکوهش میکنند، ولی وقتی به تصویر نادرست، کارد به استخوانشان می رسد، از این عمل رویگردان نیستند و عمدتاً تنبیه را حتی به شکل خفیف برای تربیت فرزندان مؤثر می دانند. این اثر کوتاه مدت موقتی و به شدت خطرناک است. از دست رفتن احترام و میل و علاقه به فردی که تنبیه می کند، هرچند بعدها بداند به قصد تربیت او صورت گرفته، زمینه ساز شکل گیری رفتار خصمانه در نهاد او می شود و به این صورت نه تنها در خانواده که در جامعه نیز چنین رفتار را پیش می گیرد. دستورهای با افعال منفی، بگوگرد دست نزن، سر و صدا نکن و هاکزه ها، بازدارندگی میل لجبازی را افزایش می دهد و کودک را در همان سنین وامی دارد که بیدرنگ و بدون تفکر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علیه آن طغیان کند. چون این روندی همچنین باعث می شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستور دهنده تصور کند و در بزرگسالی همین روش را پیش گیرد. به جای چنان دستورهایی می توان جملات ملایم تر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار برد. سرزنش و توهین، سرزنش به خصوص اگر با توهین همراه باشد، شان، شخصیت، اعتماد به نفس و سلامت فکر را از کودک دور می کند و به جای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده در ذهن او نامهربانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین‌آمیز را می نشاند. کودکی که با کلمات احمق، کودن، نافهم، کثیف و یا جملات سرزنش‌آمیز توصیف می شود، حس حقارت و بی‌ارزش بودن را به ذهن می سپارد و از آنجا که هیچ کس نمی خواهد موجود حقیر جلوه کند یا موضع تدافعی پیش می گیرد یا به طور معمول در عمق تنهایی و خجلت فرو می رود و آسیب‌های روانی دیگر را پذیرا می شود. تکثیر و تولید اشتباه. نقش خانواده به خصوص پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آنها در شکل گیری آینده کودک بسیار است. موارد اشتباه آموزشی و تربیتی در ارتباط با کودکان نیز بسیار است. خانواده هایی که فرصت تجربه به کودک نمی دهد، حد و مرزهای اختیار یا اجبار و کوتاه آمدن یا پافشاری بر انجام کار یا خواسته ای را می شناسد، نیازها و اقتضای او را تشخیص نمی دهد، ارتباط مؤثر و مناسب را با وی ندارد، انتظارات فراتر از حد او دارد، روش های درست آموزش و پرورش وی را نمی داند یا بکار نمی گیرد و در یک جمله مدام اشتباه می کند، نمی تواند مدعی شود دوست دارد فرزند داشته باشد که خوب تربیت شده است.
سال روان از روی تقویم ترکی و تقویم گذشته مردمان آسیا سال اسب است و این که این تقویم از کدام زمان رایج شده و با سایر تقویم ها چه مناسبت و یا تفاوتی دارد، همکارم جوبین احمدی گفتنی هایی دارد.
مسئله تقویم و یا به اصطلاح امروزی جنتری، سالنامه و غیره که هر لحظه و هر آن یکی از ضرورت‌های مردم تمام ملل است، استفاده از آن با شیوه‌های کهن و امروزی متفاوت است و انسان چه در گذشته و چه امروز احتیاج مبرم به تقویم و شمارش ساعت، روز، ماه و سال دارد. اما این تقویم و شمارش هم در طول تاریخ شیوه‌ها و کاربردهای متفاوت داشته و از آن جمله تقویم با اسمای حیوانات را ابو ریحان البیرونی با سابقه تر از دیگر تقویم ها دانسته است. نامیدن هر سال به نام یک حیوان بیشتر در اثر عوامل اعتقادی یا فرهنگی در تقویم بعضی از ملل مرسوم بود. این نوع عوامل از ریشه های سرچشمه می گیرد که با تقویم این گونه ملل در ارتباط است. تقویم اوستایی تقویمی است که پیش از اسلام متداول بوده که در آن سال 365 شبانه روز مرکب از 12 ماه، 30 روز و 5 شبانه روز اضافی در آخر سال است، چون در کبیسه کردن سال مبدا ثابت نداشت و هر فرمان روا مبدای جدید اتخاذ می کرد. پروفسور دکتر رشاد گنج، رئیس مؤسسه عالی فرهنگ، تاریخ و زبان اتاترک نیز قدیمی ترین تقویم جهان را تقویم 12 حیوان ترکی می داند. قبل از استعمال تاریخ هجری در بین اقوام ترک رایج بوده هنوز هم در بعضی از جمهوری های ترک زبان به کار برده می شود. آغاز سال این تقویم نیز در ماه مارچ سال میلادی مشخص می گردد که در نیمکره شمالی زمین مردمان ترک تبار جز اولین زراعت پیشگان در جهان بوده و تقویم دوازدهگانه قدیمی را در جهان خلق کرده و جشن نوروز را طبق تقویم دوازدهگانه ایشان در اول بهار برگزار می کردند. این تقویم دارای دوره 12 ساله حیوانی است که اسامی معادل فارسی سالهای آن با ترتیب عبارتند از موش، گاو، پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار، اسب، گوسفند، میمون، مرغ، سگ و خوک که به خاطر سهولت در حفظ آن با قالب شعر درآورده شده. موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار، زین چهار چو بگذری نهنگ آید و مار. آنگه با اسب و گوسفند است حساب، هم دونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار، که در اینجا هم دونه مراد از شادی یا میمون است. این تقویم سابقه هزاران ساله دارد که قبل از آن تقویم جلالی رایج بود. اما تقویم جلالی، تقویمی از شمسی که در زمان جلال الدوله ملک شاه سلجوقی در سال 467 هجری قمری تأسیس گردید. ملک شاه گروهی از منجمین را به سر و سامان دادن به تقویم خورشیدی مأمور نمود که از جمله ابوالعباس لوگری، عمر خیام، میمون ابن نجیب واسطی را میتوان نام برد. مطابق تقویم جلالی روز اول سال روزی است که خورشید بین ظهر روز قبل و ظهر همان روز وارد برج حمل می گردد. با همین مناسبت همیشه با سال شمسی مطابقت دارد و می توان آن را دقیق ترین تقویم جهان با شمار آورد که نام ماهای آن همان نامهای قدیم در تقویم اوستایی است که بعداً تقویم هجری قمری جای آن را گرفت. تقویم هجری قمری در بردارنده 12 ماه با نامهای محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌قعده و ذی‌الحجه است. در این تقویم شبان روز از لحظه غروب خورشید آغاز می شود و در لحظه غروب خورشید روز بعد پایان می یابد. مبدا تاریخ گذاری تقویم هجری قمری اول محرم سال هجرت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه و مطابق جمعه 27 سرطان سال 1 هجری است. تقویم رسمی افغانستان هجری شمسی و بر پایه تقویم جلالی است که اول سال نخستین روز بهار و مبدای آن هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه است. اسامی ماه‌های این تقویم عبارتند از حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلوه و حوت. 6 ماه اول سال هر کدام 31 روز، 5 ماه سال هر یک 30 شبانه روز و ماه حوت در سالهای عادی 29 روز و در سالهای کبیسه 30 شبانه روز است. این تقویم مبتنی بر حساب نجومی است و روز اول سال نوروز است که خورشید بین ظهر روز و قبل ظهر آن روز از نقطه برابران می گذرد.
شنونده های محترم، برنامه امروز مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
همه کن از من و ناله های من هیچ پیام همه کن از من و ناله های من هیچ پیام نمی کن I'm